کرده، بارشی که باید تو پاییز بیاد ممکنه خودشو متصل کنه به فصل زمستان، یا بارشی که تو فصل بهار میمده الان خودشو منتقل میکنه و وصل میکنه به فصل زمستان، یعنی طول دورش هم خیلی کوتاه شده.
با تخصیص 90 میلیون متر مکعب آب به قطعه دوم طرح گرمسیری موسوم به قطعه سرمایه‌گذار، بیش از 11500 هکتار از اراضی غرب استان کرمانشاه مجهز به الگوی کشت پردرآمد از جمله محصولاتی همچون خرما، گردو و زیتون می شود.
نهال‌هایی که در دل بیابان‌های آفتاب سوخته سومار سر در آورد.
سالن گلخانه‌ای داریم که هر کدوم 5000 متر مربع هستند. 31000 تا 31500 تا نهال ما گردوی پکان داریم.
اینجا را به قطعه سرمایه گذاری میشناسند به مساحت 9000 هکتار. قرار است نهالستانی بزرگ و مثمر در اینجا ایجاد شود. برای قطعه معروف به سرمایه گذاری در سومار 90 میلیون متر مکعب آب در سال نیاز است که در حال حاضر 50 میلیون متر مکعب به آن اختصاص یافته از سامانه گرمسیری. سعید کریمی رئیس سازمان جاده کشاورزی استان کرمانشاه:
سامانه گرمسیری ترکیبی از فعالیت‌های آب نیرو، آب منطقه‌ای و جاده کشاورزی.
دست کم آورد رودخانه‌های استان کرمانشاه در غرب استان شامل رودخانه‌های لیله، مرخیل، زمکان و کردی قاسمان حدود 315 میلیون متر مکعب در سال است. بهرام درویشی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه:
آبی که در فصول سیلابی از طریق رودخانه داریزنگنه منتقل میشه، این سد آب رو مهار بکنه.
محمد کارگری، مدیر بهره برداری سد داریان:
خانه سیروان حدوداً 1.7 میلیارد متر مکعب آورد سالیانه داره که از این میزان ما میتونیم به اندازه 1.1 میلیارد از طریق سد داریان و میان حوزه ها آب رو برای سامانه گرمسیری برای مصارف صنعت، کشاورزی و شرب در آینده تامین بکنیم.
محسن فتایی، مدیر تأسیسات آبی و طرح گرمسیری استان:
رودخانه کردی قاسمان هست که آورد بسیار مناسبی در فصول نابهنگام داره و تامین کننده بخش عظیمی از منابع آب پایین دست تر گرمسیری می باشد.
تخصیص آورد رودخانه های استان می تواند 14500 هکتار از اراضی مرغوب جامانده از سامانه گرمسیری را در شهرهای ازگله، قصر شیرین، گیلان غرب و سربول ذهاب آبی و قطعه دوم سرمایه گذاری را احیا کند. غلام حسن صادقی، مدیر آب و خاک سازمان جاده کشاورزی استان:
بیش از 95% پروژه اجرا شده، فقط کار عملیات آب اندازیش مانده.
سرمایه گذاری در سومار با رونق اقتصادی در مرز، اشتغال و مهاجرت معکوس میتواند همراه باشد. این نهالها در اقلیم گرم و خشک سومار نویدبخش آیندهی سبز و خرم برای این منطقه است. اشکان باجلانی، خبرگزاری صدا و سیما، کرمانشاه.
جدیدترین اخبار ورزشی با اشرای همکارم آقای باقنده.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. وزنه‌برداران نوجوان و جوان ایرانی از امروز کار خود را در پیکارهای قهرمانی آسیا آغاز میکنند. در ادامه این رقابت‌ها در تاشکند ازبکستان رضا زمانی به عنوان نخستین نماینده کشورمان در گروه بی دسته 70 کیلوگرم نوجوانان به روی تخته میرود. در همین چارچوب فردا در گروه A دسته 61 کیلوگرم یلدا شریفی و هاجر معینی در رده نوجوانان و مریم کشتکار در رده جوانان برای افتخار آفرینی به میدان می روند. اعضای تیم ملی دو و میدانی پس از درخشش در مسابقات بین المللی بلاروس امروز به میهن باز می کرد.
کاروان دو میدانی ایران پس از درخشش در مسابقات جام بلاروس به کشور باز می گردد. مریم کاظمی، ملی پوش دو و میدانی:
چه قهرمانه خیلی خوبی تمرین کردن، انرژی خیلی بالایی داشت اینجا و اینکه از نزدیک دیدیم که قهرمانه المپیک
حسن تفتیان، ملی پوش دو و میدانی:
داریم آماده میشیم برای بازی آسیایی.
در پایان این مسابقات 10 نشانه رنگارنگ برای تفتیان، یوسفی، صمیمی، امیریان، نوری، زارعی، مبینی، محیطی زاده و مریم کاظمی ثبت شد.
رقابت‌های تنیس ردای سنی کشور با معرفی برترین‌ها در البرز به پایان رسید. در این مسابقات که با حضور 530 تنیسور برگزار شد، محمد پارسا مازندرانی، ماهان سید آیت‌اللهی موسوی، سپهبد و سپهرداد خادمی‌زاده و امیر کسرا رنجبر در بخش پسران و مانلی خداوردی‌زاده، نیلرام خداوندی، آدرینا روان و سوها ملکانی در بخش دختران عنوان نخست ردای سنی مختلف را از آن خود کردند. سوپرلیگ کاراته باشگاه کشور امروز با 8 مسابقه در سالن شهید کپکانیان تهران پیگیری می شود و طی آن تکلیف قهرمان نیم فصل مشخص خواهد شد. در رده بندی پیش از برگزاری هفته سوم تیم های لایف استار، رده پدافند هوایی همدان و دانشگاه آزاد اسلامی در ردای اول تا سوم قرار دارند. در ادامه دیدارهای دوستانه فوتبال باشگاهی در ایران، مصاف تیم‌های پرسپولیس و آلومنیوم عراق برنده نداشت و دو تیم به تساوی 1-1 رضایت دادند. تیم تراکتور در ورزشگاه یادگار امام تبریز 2-1 شمس‌آذر قزوین را شکست داد. صنعت نفت آبادان 2-1 از صدر تیم جوانان ایران گذشت و در شهرآورد اصفهان تیم سپاهان در مصاف با همشهریش ذوب‌آهن به برتری 2-0 رسید. و بر اساس آخرین اخبار نقل و انتقالاتی از فوتبال ایران، رضا شکاری آفبک سابق پرسپولیس به جمع شاگردان ساکت الهامی در پیکان اضافه شد. علیرضا ملکی مهاجم فصل گذشته نساجی به خیبر خرم‌آباد پیوست. عقیل انافچه و محمد صدرا عزت‌خواه از تیم لیگ یکی سایپا به ترتیب به چادرملو و شمس‌آذر نقل مکان کردند. امید نافذ آفبک هوادار با عقد قراردادی رسمی به مس شهر بابک پیوست و مجتبی جباری سرمربی فصل قبل مس رفسنجان با قراردادی یک ساله هدایت تیم شناورسازی قشم را در فصل جدید لیگ آزادگان بر عهده گرفت. سپاس از همراهیتون.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی از اجرای جدی‌تر کشت قراردادی برای افزایش تولید دانه‌های روغنی خبر داد و گفت این برنامه امسال با مشارکت واردکنندگان دانه‌های روغنی و صنایع روغن دنبال می‌شود. به گفته مجید آنجفی، حمایت از تولید نیز از مسیر قیمت‌گذاری، تأمین بذر، نهاده و کود در حال انجام است، به طوری که مجموع تولید دانه‌های روغنی امسال به حدود 350 هزار تن خواهد رسید.
کشور در محصولات پایه غذایی بایستی به امنیت کامل و به خودکفایی لازم حتما دست پیدا کنه.
4 سال از بیانات امام شهید در بحث خودکفایی دانه های روغنی میگذره، اما هنوز 90% نیاز ما با واردات تأمین و فقط 10% اون معادل 350 هزار تن در داخل تولید میشه. محمد جعفری، دبیر انجمن صنایع روغنکشی ایران:
این وابستگی 90% منابع ارزی کشورمونو دچار بحران کرده، یعنی حدود 3 تا 4 میلیارد دلار ما برای واردات کنجاله، روغن و دانه های روغنی صرف میکنیم.
هدف کوتاه مدت اینه که تا پایان برنامه هفتم بتونیم 40% نیازمون رو در داخل کشور تولید کنیم. مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی:
اون در واقع اعداد کمی تا حدود 25% اگر الزاماتش فراهم بشه قابل در واقع اجرا هست. یکی از الزاماتش همین در واقع خرید حمایتی محصول هست.
اما چرا با وجود حمایت‌ها تولید داخلی رشدی نداشته؟ کیوان فرهنگ‌آسا، تولید کننده دانه‌های روغنی:
ما تو بخش کشاورزی سالیان سال یک مسیر رو میریم، توی صنعت یک بخش دیگه رو میریم. اگه ما بتونیم این دو بخش رو کنار هم قرار بدیم، همسو بکنیم، هم صنایع منتفع میشن از محل محصول داخلی و هم کشاورزان.
مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی:
در تمام شاید 30 سال گذشته که دانه روغنی داشته کار میشده روی توسعه کشتش، مشکل بازرگانی و خریدش حل نشده، شاید مهمترین دلیل. امسال یه گام جلوتر رفتیم و کشت قراردادی رو خیلی جدی گرفتیم.
در کشت قراردادی کشاورز تنها نمیمونه، او قراره از دانش فنی و تضمین خرید تولید کننده ی روغن بهره مند بشه. محمد جعفری، دبیر انجمن صنایع روغنکشی ایران:
اگر برنامه ثبات داشته باشه و متناسب با توانمندی کشور و صنعت باشه، قطعا میتوانیم اون طرح 5 ساله رو به اجرا بذاریم.
همزمان سازمان تعاون روستایی با خرید توافقی به این زنجیره ملحق شده. علی برابری، مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی:
همکاران ما در استانها و شهرستانها گزارش میدن که استقبال شده برای کشت این دو محصول به جهت اینکه خوب خریداری شده با قیمتی که رضایت نسبی تولید کننده رو به همراه داشت.
به گفته کارشناسان، اگر طرح کشت دانه‌های روغنی موفق بشه، در مدت 5 سال تولید این محصول 4 برابر میشه.
حسین قطنی باف، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی از فردا دوشنبه تا چهارشنبه برای ارتفاعات استانهای مازندران، گلستان و شمال استانهای آذربایجان غربی و شرقی اردبیل رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش بینی کرده است. اما برای اطلاع بیشتر از وضع هوای کشور گفتگو میکنم با خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم رفیعی، عرض سلام و خدا قوت دارم، بفرمایید.
خیلی متشکرم جناب آقای میرزایی، من هم حضور شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. وقت همگی به خیر باشه. امروز در بیشتر مناطق کشورمون جو پایدار هست، البته به جز ارتفاعات البرز مرکزی شمال اردبیل و آذربایجان شرقی و همچنین در ارتفاعات جنوب و غرب استان فارس و کوکیلو و ویرحمت که در ساعت‌های بعد از ظهر رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید رخ میده و روز گذشته بیشتر میزان بارندگی از دو گنبدان در استان کوکیل و بویراحمد گزارش شده، میزان 15 میلیمتر، و از روز دوشنبه تا چهارشنبه هم با عبور موج کم دامنه البته از روی نوار شمالی کشور در شمال آذربایجان های شرقی و غربی اردبیل و دامنه های شمالی البرز در استان های مازندران و غرب گلستان هم این شرایط بارشی رو خواهیم داشت. روند کاهش نسبی دما رو این مناطق خواهند داشت و همچنین در مناطق جنوبی استان فارس هم رگبار پراکنده رو خواهد داد. حضورتون عرض کنم تا یه چند روز آینده در شرق، جنوب شرق پدیده غالب همچنان وزش باد شدید خواهد بود و روزهای پایانی هفته هم علاوه بر این مناطق در دامنهای جنوبی البرز و مرکز کشور هم وزش باد شدید پیش بینی شده که در بعضی از ساعات همراه با گرد و خاک هم خواهد شد. تهران امروز در ساعت‌های بعد از ظهر افزایش ابر و وزش باد خواهد داشت. به هنگام شب هم در بعضی از ساعات افزایش باد که احتمال گرد و خاک هم وجود داره. بیشتر دمای امروز تهران در گرمترین ساعت 36 درجه بالای صفر پیش بینی شده و کمترین دما هم فردا حدوداً به 28 درجه بالای صفر خواهد رسید. اما هشدار سطح زرد هم منتشر شده در ارتباط با بارش‌های رگباری که در مناطق کوکیل و بویراحمد، جنوب چهارمحال و بختیاری، همینطور غرب و نیمه جنوبی فارس، ارتفاعات هرمزگان، نیمه جنوبی کرمان، مازندران، سمنان، ارتفاعات تهران و البرز، البته ارتفاعات مازندران و سمنان هم به همین ترتیب شامل این هشدار سطح زرد هستند که احتمال جاری شدن روان‌آب، آب گرفتگی معابر، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه وجود داره و همینطور برخورد صاعقه و احتمال شکست شدن درختان فرسوده که هموطنان عزیز در این مناطق بایستی توجه داشته باشم. البته احتمال خسارت محصولات کشاورزی هم وجود داره.
خیلی متشکرم خانم رفیعی. وضعیت کاهش دما در هفته پیش رو در تهران به چه شکل خواهد بود؟
تهران یکی دو روز در واقع افزایش نسبی دما رو خواهد داشت. بله. اما از روز سه‌شنبه به بعد کاهش نسبی دما.
خیلی سپاسگزارم از شما. از شما خداحافظی میکنم.
متشکرم. خدا نگهدار شما.
اما در پایان این بخش خبری به آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19 و 20 دقیقه است. سپاسگزاریم از همراهی شما با مجموعه خبرهای نیمروزی از صدای جمهوری اسلامی ایران. عصر یک شنبه بر شما خوش و خدا نگهدار.
روزی که پروانه شدی،
سلام بر تو که در هر قطره خونت شعری از شجاعت و در هر قدمت حماسه ای از ایثار بود. سلام بر تو که چون کوهی استوار در برابر تندبادهای ظلم ایستادگی کردی. سلام بر تو که چون گل در باغ وطن شکفتی. سلام بر شهید مدافع امنیت، سلام بر شهید راه وطن، سلام بر شهید ترور، سلام بر شهید محمد فلاحی. متولد سال 68 بود، دارای یک پسر 6 ساله. در دانشگاه علوم پزشکی مازندران پرستاری خوانده بود.
اخلاقش بود، هر چی بهش میگفتیم میگفت چر، هر چی بهش میگفتیم میگفت چر. نمیگفت که مثلا من نمیتونم این تو اون دو، نه، این برنامه تو کارش نبود. هر چی میگفتی اگر نمیتونست کاری هم انجام بده میگفت چر.
دلسوز اطرافیان بودش. اگه کسی به اون یه تیغ میرفت تو دستش، یه خاری میرفت تو دستش، میره این ور اون ور که یه چیزی در بیاره که این خار رو در بیاره، این بنده خدا اذیت و آزار نکشه، راحت باشه. دلش به حال هم نوعش و بچه های دیگه میسوختش.
آقای فلا در واقعا این محمد خیلی بچه خوبی، آرام و خوب و کارگشام هستش و هرچی هم بهش میگیم میگه چشم.
ساعتی از روز رو با هم البته به درخواستیشون با هم میرفتیم که یه مقداری به تعلیم قرآن بپردازیم. ایشون از من حالا خواسته بود که برای روانخوانی قرآن کمکشون کنم. میگفتش که من تا حالا دوتا استاد قرآن داشتم، دوتا شهید شدم و تو سومیش هستی. که من هم اونجا یادم نمیره بهش گفتم که من آقا این دفعه برعکسه، این دفعه تو خودت اینقدر رشد میکنی قرآن تو قرآن رو فهمه میزن ولی تا که تو باید شهید شی.
سیوم شهریور 1401 است. بعد از پایان کار در بیمارستان امام خمینی آمل به عنوان پرستار کادر درمان عازم رفتن به منزلش می شود. منزل او در روستایی در بخش سرخ رود شهرستان محمودآباد است. در آن روز اختشاش با مشاهده فعالیت همکاران درمانیش جهت امداد رسانی به مصدومان به کمک آنها می رود. در اختشاشات با اصابت تفنگ ساچمه‌ای جان خود را از دست می دهد. شهید جان، تو مرزهای ظلم و ستم را در هم شکستی و راه را برای آینده‌ای روشن و آزاد هموار کردی. روحت شاد و راحت ادامه دار.
رزمان حسین علیه السلام، تحلیل مبارزات سیاسی ائمه علیه السلام در کلام رهبر شهید. همرزمان حسین علیه السلام، همدلهای حسین علیه السلام، پادر رکابان پیکار با ظلم، طلاق دهندگان دنیا زندگی ها، آرامش ها، راحتی ها، آسودگی ها، عافیت ها، پول ها و مقام ها مثل خود امام علی علیه السلام همه را انداختند در مقابل حقیرها و زبونها و ذلیلهای عافیت طلب و دنیاجو. فکر را برگزیدند و راه را جهاد با نفس رأس همه جهاد هاست.
نگین نام‌آوران ایران زمین.
وقتی داشتن به اون مدرک دکترای افتخاری را اعطا می کردن، گرچه سپاسگزار مسئولین آن مراسم بود، اما نیک می دانست که هدف اصلی از تحمل آن همه زحمت اخذ چنین مدارکی نبوده است. وی که سالهای دور مدرک کارشناسی ریاضی را از دانشگاه تهران گرفته بود، خود را در برابر رشد و ترویج این علم مسئول می دانست. او در حوزه ریاضیات معلمی دلسوز و نویسندهی پرکار به شمار می آمد. استاد شهریاری در طول زندگی سختی‌های فراوانی کشیده بود. کودکی و نوجوانیش در فقر و تنگنا گذشته و پیش از انقلاب به دلیل مخالفت با رژیم بارها به زندان افتاده بود. او در زندان با مطالعه کتاب خودآموز به زبان روسی تسلط پیدا کرده بود و چون از قبل زبان فرانسه را نیز می دانست، به ترجمه کتاب‌های فراوانی از این دو زبان مبادرت ورزید. استاد ریاضیات و ادبیات هر دو را دوست می‌داشت. خود می‌گفت چون کلاس‌های ادبی در دبیرستان شلوغ بوده، به کلاس ریاضی رفته است. با وجود این هرگز عشق و علاقه‌اش به ادبیات را فراموش نکرد و در این حوزه هم تألیف و ترجمه‌های ارجمندی از خود بر جای گذاشت. زنده یاد استاد پرویز شهریاری، با تدوین کتب فراوان و تربیت شاگردانی بیشمار، ستاره‌ای شد در سپهر علم و فرهنگ ایران زمین. او می گفت من در همه عمر معلم بودم و دغدغه من زندگی آدم هاست.
من در تمام عمرم معلم بودم. یه توصیه سفارش دارم، سعی کنید که از ایران نروید، برای تحصیل اشکال نداره، منتها بعد برگردید به ایران و در اینجا خدمت کنید.
پرویز شهریاری در سال 1305 در شهر کرمان در خانواده زرتشتی به دنیا آمد. او دوره‌های دبستان و متوسطه و دانشسرای مقدماتی را در کرمان به پایان رسانید. سپس به تهران رفت تا در دانشکده علوم دانشگاه تهران به تحصیل ریاضی تا مقطع کارشناسی ادامه دهد. استاد شهریاری پس از اخذ مدرک کارشناسی در سال 1332 به تدریس در مدارس تهران و دانشگاه‌های تهران و تربیت معلم پرداخت. او در تأسیس گروه فرهنگی خوارزمی هم نقشی به سزا داشت و چون از آرا و افکار سیاسی مخالف در دوران قبل از انقلاب برخوردار بود، چندین بار دستگیر و روانه زندان شد. شهریاری به زبان‌های فرانسوی و روسی تسلط داشت و نخستین کتابش را که ترجمه کتاب تاریخ حساب از یک نویسنده فرانسوی بود، در سال 1329 به چاپ رساند. از آن پس این نویسنده و ریاضیدان فعال به تألیف و ترجمه بیش از 400 جلد کتاب و 1000 مقاله در حوزه‌های مختلف علوم از جمله ریاضی، فلسفه، تاریخ و ادبیات همت گمارد. او با وجودی که در اواخر عمر از بینایی کمی برخوردار بود، اما تا واپسین لحظات از کار نگارش غفلت نکرد و سرانجام در سال 1391 و در سن 86 سالگی در تهران به دلیل مشکلات قلبی زندگی را بدرود گفت.
استاد زنده یاد پرویز شهریاری در سال 1345 نشان درجه یک علمی را دریافت کرد. در 1380 نشان افتخار ملی را از سوی انجمن آثار و مفاخر ملی ایران و در سال 1381 دکترای افتخاری ریاضیات را از دانشگاه کرمان اخذ نمود. وی همچنین چهره ماندگار کشور در سال 1384 می باشد.
انجمن ریاضی ایران در سال 1387 به استاد پرویز شهریاری عنوان برترین ریاضیدان زنده ایران را اعطا کرد.
استاد شهریاری که دوران کودکی تا نوجوانی سختی را به لحاظ معیشتی سپری کرده بود، افکاری عدالت خواهانه داشت و در انجام کارهای علمی، پژوهشی و مطالعاتی بسیار پرکار و با انگیزه بود.
روش‌های جبر، ریاضیات و هنر، سرگرمی‌های هندسه و ریاضیات زنده از جمله آثار استاد شهریاری است.
نگین
دوچرخم قشنگه؟
خیلی قشنگه. چه دوچرخهای خوبی هم گرفتیم. از کجا؟
رفتیم سرای ایرانی برای آقا پسر دوچرخه بخریم. اونقدر تنوعش خوب بود که برای آقای پدرم گرفتیم.
لذت خرید دوچرخه را با شرایط اقساطی و بدون پیش پرداخت در بازار تخصصی دوچرخه در سرای بزرگ ایرانی تجربه کنید. شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد میدان نمایشگاه منتظرتونیم.
یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
سر صبح ماشینم بیغش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد.
الان میگم
حواست باشه آقا، ماشین دل داره آقا، بیمش کن با اسکی هر لحظه و هر جا. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
سلام پدر بازنشسته من.
سلام بابا جون،
مژده بده. بالاخره دست چکمو گرفتم.
بسرم تو به من مژده بده. من و مامانت با هم اومدیم سرا بدون دست چک یخچال خریدیم.
پس کی ضامنتون شد؟
سرا که ضامن نمیخواد.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد میدان نمایشگاه.
به به، یه مزه تو این سالاده که حرف نداره.
یه مزه ولی از هزار.
هزار چیستان میپرسی بابا جون؟
راه نمایی میکردم. هزار جزیره دلپذیره.
عالیه، هزار جزیره. پس بیشتر بریز.
سس هزار جزیره دلپذیر تهیه شده از مواد اولیه تازه در خط تولید تمام اتوماتیک و بروز. دلپذیره که متفاوته.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساری، رشت، مشهد و یزد.
با نام و یاد خدا. هموطنان عزیزم، دوستان شنونده سلام، وقت شما به خیر. در 18 روز از مرداد ماه، ماه گرم، خیلی گرم، همراه شماییم در بخش دوم برنامه ها. تهیه کننده راضیه حسین علی، صدا بردار پرهام تجدد و من بتول نجفی توانا. دعوت میکنم تا پایان این بخش، یعنی ساعت 22، با ما همراه باشید و در این لحظه باقه ارغوان رو بشنوید.